در خدمت ما همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ در بخش دوم. در این فرصت نوبت میرسه به برنامه بازتاب.
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان خوب شبکه رادیویی فرهنگ سلام، وقت و لحظات شما به خیر و شادی. انشالله برای شنیدن بازتاب از شبکه رادیویی فرهنگ خوش آمدید. من سید حسین حسینی هستم، مجری این برنامه، به همراه همکارم مریم هدیه‌لو تهیه کننده و سرکار خانم فاطمه شعار هماهنگی و آیتم ساز در خدمت شما هستیم. از اداره کل برنامه‌های سیاسی تا 30 دقیقه پیش رو لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. بهمن 97 اومد، انقلاب اسلامی عزیز در آستانه 40 سالگی است و ورود به دهه پنجم خودش. انقلابی که با همه مشکلات و مسائل خاص مربوط به هر تغییری، حالا به درختی تناور و قدرتمند تبدیل شده که به سرعت نقشی تعیین کننده در جهان خواهد داشت. در این برنامه به دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه حضور بانوان قبل و بعد از انقلاب اسلامی میپردازیم و با سرکار خانم دکتر زهرا کوهساری، معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس صحبت خواهیم کرد. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای حسینی بزرگوار و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود به شما. اگر اجازه بدید پیش از آغاز گفتگومون بخشی رو که همکارانم آماده کردن بشنویم، برگردیم بعد باشه.
بررسی تحولات پس از انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است و این در حالی است که بسیاری از دشمنان ایران در پی القای باوری نادرستند که مردم این کشور 40 سالگی انقلابشان را نخواهند دید.
نقشه اینها این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و به کمک کارهای ضد امنیتی و اینها در جمهوری اسلامی، در کشور عزیز ایران اسلامی ما، دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنن. هدفشون اینه. همه یه تلاش خودشون رو هم در این راه مصرف کردن. ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است. به توفیق الهی در 22 بهمن این ملت سالگرد 40 انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد.
زنان پیش از انقلاب اسلامی ایران و زنان پس از انقلاب چه تفاوت‌هایی در بستر این واقعه مهم ملی داشتند؟ بدون شک جایگاه زن در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی را نمیتوان یکسان دانست. تبدیل شدن زنان قبل از انقلاب به شیر زنانی که در عرصه انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی حماسه‌های بزرگی پدید آوردند کار ساده، آسان و کوچکی نیست. در برنامه امروز بازتاب به یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، یعنی حضور و مشارکت زنان و مقایسه آن در ایران قبل و پس از انقلاب خواهیم پرداخت.
شنوندگان محترم، گفتگوی ما رو در بازتاب میشنوید با سرکار خانم دکتر زهرا کوهساری، معاون محترم فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس. خانم دکتر، اگه بخوایم که خیلی کوتاه و بدون شعار رو عرض کنم که این صحبت و این چنینی در واقع بحث رو شروع بکنیم، اگر بخوایم بریم سراغ واقعیت‌هایی که قابل استنادند، در واقع پیش از انقلاب چه دیدگاهی درباره زنان، حضورشون در جامعه و فعالیتشون و مشارکتشون وجود داشت و این نگرش چه تغییری کرده است در سال‌های بعد از انقلاب؟
بله، عرض کنم خدمت شما که من اگر که بخوام حالا اینجور این ایام ایام غالبا مقایسه هست، هی قبل انقلاب اینجوری بعد انقلاب اونجور، من اگر که بخوام در واقع خدمت شما از میزان حضور زنان پیش از انقلاب و پس از انقلاب حالا بررسی مقایسه داشته باشم، حضور زنان رو پیش از انقلاب به صفر متمایل نمی کنم. قطعا زنانی بودند از دوران نه پهلوی، از دوران قاجار، بسیاری از زنان آزادی خواهی که در همون زمان، در زمان حتی ما میگم قبلتر از پهلوی، در زمان رضا خان، اون زمان که کشف حجاب مطرح شد، یا زنانی که داعیه دار حقوق زنان بودند، آزادی های زنان رو حالا در طیف فکری خودشون، بانوانی که تم در واقع دینی و اسلامی داشتن، بانوانی که نه اصلا گرایشات غربی داشتن و آزادی زن رو در اون المان هایی که حالا الان ما میگیم موج 1 و 2 و سیف منیس که حالا میبینیم اینها، اینجوری این مدل خانم ها در واقع بودند در پیش از انقلاب، در دوران قاجار اینها بودن. ما بیبی مریم بختیاری رو داشتیم در زن مشروطه خواه، در مبارزاتی که در واقع در اون دوره شکل گرفت، زنان شیرزنی که مثلا دارم میگم در خطه آذربایجان در واقع تلاش میکردن، فعالیت میکردن. در این حال ما زنانی رو هم داشتیم که اینها فعال بودند، اما در عرصه گرایشاتی که زن غربی در واقع از خودش در جامعه متجلی میکنه، عمدتا نگاه زنان در نگاه شرقی یک نگاه زن در حاشیه بدون نقش و غیر فعال در اجتماع هست و نگاه زن به غرب در نگاه غربی، حتی الان هم به همین شکل هست، این قبل انقلاب و بعد انقلاب، نه نگاهی که در واقع به زن میشه نگاه به جنسیت فارغ از انسانیتشه. این نگاه به جنسیت فارغ از انسانیت تجلیش در دوران پیش از انقلاب خیلی بیشتر از الان بوده. این یک موضوع کاملا واضح و مشخصیه. فیلم هایی که در اون عرصه ببینید، ما زمانی بخوایم نگاه جامعه و رویکرد جامعه نسبت به فرزندان، نسبت به دختر، نسبت به پسرها، نسبت به خانم ها، آقایون رو بررسی بکنیم، یکی از مهمترین در واقع منابعی که بهش مراجعه میکنیم رسانه هست دیگه. حالا اون رسانه در یه جایی ممکنه دچار خطای پروپاگاندا بشه، یا اینکه نه اصلا به هر حال از یه جایی به بعد بستر و زمین نهای مشترکی رو که در جامعه وجود داره نشون میده دیگه. خب اون چیزی که ما در مجلات از زنان تا پیش از انقلاب میدیدیم، در فیلم ها و در سریال ها بود و اون نگاهی که و اون چه که ما در واقع در جامعه در بعد علمی و در بعد در واقع پژوهشی کمتر از زنان میدیدیم، ناخودآگاه ما رو این المان های کنار هم ما رو به یک مختصات نهایی میرسونه که پس نگاه زن در جامعه پیش از انقلاب همون نگاهی بود که ما میگیم جنسیت فارغ از انسانیت، یعنی اندیشه زن بهش توجه نمیشد. این تفاوت ها خب طبیعتاً بوده. ما در بحث در واقع تحصیلات دانشگاهی، در بحث زنان پژوهشگر، در بحث زنان اندیشمند و زنانی که قدرت تحلیل گفتمان‌های متعدد رو داشتند و زنان سیاستمدار، خب به حال این تفاوت فاحش بین زمان قبل از انقلاب و پس از انقلاب وجود داشته و حالا آنچه که در واقع ما الان و امروزه داریم می‌بینیم از دل آمار هم در واقع برمیاد گویای در واقع این عرضه‌بنده است.
بسیار خب. ببینید بعضی وقتا در واقع افکاری یا ایده‌های راجع به خانم‌ها وجود داره ولی خب به منصه ظهور نمیرسه. میخوام از نظر شما ببینم و بدونم که اگر بخوایم نظرات حضرت امام رو قبل از انقلاب راجع به خانم ها بدیم، خب بعد از انقلاب بالاخره زمینه وجود داره، حکومت اسلامی هم هست، زمینه رشد هم طبیعتاً سعی میشه که فراهم بشه، اما قبل از انقلاب نگاه حضرت امام به خانم ها چطور بوده؟ شاید این برای خانم ها خیلی جالب باشه که بدونن.
بله. ببینید، من مطالعاتی که داشتم و برآیند آنچه که در واقع از اندیشه های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در حوزه زنان در واقع مطالعه کردم و تحقیقاتی که شکل گرفته، دل بر این هستش که ببینید ما با یک موضوع منطقی و عقلی مواجه هستیم در بیان و در مطالعه دیدگاه های حضرت امام نسبت به زنان. بله. امام آمدند برای اینکه یک نظام تشکیل بدن، درسته؟ یعنی تفکرات حالا از سال 42 هم که کم کم در واقع این مبارزات آغاز شد اینها.
بله.
امام برای نظام سازی در واقع آمدن. این نظام متشکل شده از زنان و مردان که هر کدام در جایگاه‌های خودشون، در موقعیتی که هستن، در اون پوزیشنی که قرار دارن، باید برای پیشبرد اهداف این نظام تلاش بکنن. آقای حسینی، من به ذرس قاطع خدمت شما عرض بکنم، در هیچ یک از منابعی که ما مطالعه کردیم در حوزه در واقع دیدگاه های امام نسبت به مسئله زن، هیچ جا ما بحث خانه نشینی رو در کلام امام نداشتیم. امام مگه تعارف دارن با مردم؟ این موضوع رو در واقع در هیچ یک از بیان، نه حتی امام، خود امام معظم رهبری هم امروز به هیچ عنوان در واقع به صورت ویژه و خاص اصلا این موضوع رو تاکید نمی‌کنن. ببینید نظام یه زمانی به خانم، برای اینکه یک نظام درسته با یک شاکله مشخص به یک استراکچر قابل قبولی در واقع ارائه بشه، یه زمانی نیازمند این هست که مثلا دارم میگم مردان اون جامعه در حوزه در واقع علوم تجربی و پزشکی در واقع ارتقا پیدا بکنن، دانش و پژوهش در اون حوزه بره بالا، مردان جامعه مثلا حالا در این حوزه میرن، مردم به این شکل در واقع میرن.
بله.
یه زمانی هست میگیم برای اینکه ما بتونیم اهداف این اهداف چشمانداز رو که ما برای این نظامی که تشکیل دادیم درست پیش ببریم، زنان جامعه ما باید ازدیاد مثلا نسل بشه. این ازدیاد نسل توسط چه کسانی باید شکل بگیره؟ خب طبیعتا یکی از بخش های بسیار مهمش خانم ها هستن. ولی یه زمانی هست ما میگیم خب ما الان پزشک زن تو جامعه نداریم، ما با قلت پزشکانی که خانم ها بتونن بهش مراجعه بکنن مواجه هستیم. ببینید این یه موضوع کاملا عرض کنم خدمت شما منطقیه. ما نمیتوانیم تصور بکنیم که جامعه ما رو مردانی بسازن که در محتوا و در بطن اون جامعه سازی زنان نقش نداشته باشن. ببینید من یه مثال عرض بکنم، نه فقط دین ما، در واقع انقلاب ما ریشه در دین ما داره. حضرت زهرا سلام الله علیها روزهاشون رو قسمت کرده بودند با بانویی به نام اسماء که در کارهای خانه در واقع میگفتن کنیزه کمک میکرد. یک روز حضرت زهرا کار خانه انجام بده و یک روز اسماء. به نظر شما از مقام معصوم حضرت زهرا این برمیاد که مثلا اون روزی رو که اسماء بعد کار خونه میکرده حضرت زهرا مثلا بشینن بیکار؟ اینها در واقع مسائلی هست که ما با یک مقدار مطالعه، یک مقدار حالا اینکه ما بتونیم فضا رو برای خودمون، فضای گذشته و آینده رو ملموس بکنیم، اینها هست. ولی مادری که در خانه هست، مادری که میخواد یک فرزند درست تربیت بکنه، در کنار این که در واقع داره در خانه بحث تربیت رو انجام میده، باید در فضای اجتماع حضور داشته باشه.
لاجرم از بروز رسانی خودشه.
ببینید شما یه سوال از خدمت شما میپرسم، کسی که غیر حضوری دانشگاه درس میخونه با کسی که میره دانشگاه از محیط رو میبینه، آیا سواد اجتماعیشون یکیه؟ متاسفانه میگم بزرگترین خیانت که در حق زنان سرزمین ما شده ناآگاهانه اون بوده که به زنان گفتن تو یا باید در اجتماع حضور داشته باشی
یا باید خونه باشی.
اونی که میره خونه دیگه اجازه این رو نداره. این غلطه. این تصور نه در شرع ما وجود داره، نه ریشه در شرع ما داره و نه ریشه در افرادی که انقلاب ما رو پایه‌ریزی کردن و الان در واقع تئوری ها و سیاست های فرهنگی کشور رو دارن میگن.
خب
ندارن.
خب به جای خوبی رسیدیم. بذارید که حالا همین اعتقادی رو که داریم راجع بهش صحبت میکنیم مقایسه بکنیم با اونچه که فمینیست ها بهش میپردازن. متاسفانه الان تو شبکه مجازی می نویسن مثلا با افتخار من فمینیستم. این اعتقادات فمینیستی راجع به خانم ها چی داره که در واقع اینطور بعضی وقتا مورد توجه قرار میگیره و انقلاب اسلامی راجع به در واقع این موضوع چه موضعی داره و چه نظری داره؟
بله، آنچه که در واقع الان در نگاه افرادی که حالا داعیه دار حقوق زنان هستند و خودشون رو فمینیست میدونن متاسفانه وجود داره، حاصل اون بی اطلاعی شاید باشه که از نوع نگاه شرع و نگاه اسلام به موضوع زنان هستش.
بله.
ببینید ما از احکاممون، از قوانینمون و از آنچه که سیاست‌گذاری های حوزه زنان هست، از اسناد بالادستی چیزی کم نداریم، اما آنچه که ما رو به مخاطره میندازه و ما رو دوچار چالش میکنه این بی اطلاعی و ناآگاهی ما از حقوقی هست که اسلام برای ما ابتداعا در نظر گرفته. یکی از بزرگترین تئوریسین های غرب در حوزه خانواده پارسونز هستش. پارسونز معتقده که اون کیفیت و شاکله‌ای که در واقع کشورهای شرقی و کشورهایی که در واقع اعتقادات مذهبی اسلام رو مطرح نمی‌کنه، اعتقادات مذهبی دارن در خصوص مسئله خانواده و عناوینی که عرض می‌کنه دقیقاً عناوینی هستش که ما توی خود قرآن کریم در حوزه یک خانواده شاخص درست، یک خانواده تراز در واقع داریم مطرح می‌کنیم. چیزی که آن توسط تئوریسین های غربی، توسط در واقع ویلیام فاکنر، توسط در واقع افرادی که در این حوزه دارن در واقع قلم میزنن، کم کم داره در مکتوباتشون، در کتاب هاشون اینها میادش که به نوعی در واقع بازگشت به خانواده است. کتاب رو ما داریم، کتاب جنگ علیه خانواده، که دقیقاً اتفاقاً در همین حوزه دارن صحبت میکنن که آنچه که در واقع خانواده شرقی داره مطرح میکنه الگو رو گرفتن، همون بومی سازی که ما فقط میگیم و اجراش نمیکنیم رو
ولی اونو دارن
بومی سازی شده و در واقع الان ما داریم میبینیم بن نسبت گذشته چقدر بحث خانواده داره تو قهر در کنار همه به هر حال مخاطراتی که بله، داره و آسیب هایی که هست، اما اینها خلأ خانواده رو حس کردن و دارن در واقع روش کار میکنن. اینها در واقع همون چیزی که ما الان میگیم
ما داشتیم
ازش غافل بودیم، الان هم متاسفانه غافل هستیم.
خیلی ممنونم. بخش اول گفتگوی ما شنوندگان محترم با معاون فرهنگی سازمان نشر آثار ورزش شاد و مقدس اینجا به پایان میرسه. بخشی رو دوستانم آماده کردن بشنویم، برگردیم. لطفاً با ادامه بازتاب و 15 دقیقه پایانی اون همراه باشید.
زن مگو، مرد آفرین روزگار. اینان زنای ما اینه.
تاریخ 40 ساله انقلاب را که ورق می‌زنیم، پایمردی مبارزانی را می‌یابیم که در متن انقلاب بودند اما در حاشیه تاریخ بی‌نام و نشان ماندند. صحبت از زنانی است که در آن روزهای نامهربان پا به پای همسرشان از توزیع اعلامیه گرفته تا پناه دادن به فعالان سیاسی زخمی مبارزه می‌کردند.
هر شب خانه ما پایگاه انقلابیان بود.
خیابونا مملو بود از زنهایی که واقعا با بچه به بغل، بچه ها توی کالسکه هاشون و میامدن حضور داشتن در راهوی مایا.
زنانی که به قول امام نقششان دوشا دوش و گاهی بالاتر از مردان بود.
در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود.
شیرزنان ایرانی که رهبر انقلاب از جایگاه ارزشمندشان در طول تاریخ میگویند.
خوشبختانه زنان جامعه ما حقاً انصافاً از گذشته، نه فقط در انقلاب ما، از گذشته هم همینجور بوده است. زنان متدین ما در میدانهای گوناگون جز پیشروان بودند در همه قضایا.
زنانی که با شروع جنگ هنوز از خستگی انقلاب رها نشده وارد عرصه دفاع می شوند. زنانی که اگر در خانه ها جنگ را ارزش تلقی نمی کردند، این خیل عظیم بسیج روانه جبهه ها نمی شد.
جان ما از ما، تربتم از امام حسین، برید ایشالم با فتح و پیروزی برگرد.
ثمره این حضور تقدیم کردن شهدای بسیاری از دلیر زنان ایرانی است که پا به پای مردان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل جنگیدند.
ما حدوداً 227,000 شهید داشتیم که قریب به 7,423 زن شهید داشتیم.
مردمی بودن انقلاب اسلامی مهمترین خصلت آن بوده است و از آنجایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، انقلاب اسلامی زمینه را برای حضور گسترده و مؤثرتر زنان فراهم نمود.
در همین انقلاب خود ما در بعضی از نقاط کشور زنها زودتر از مردها اجتماع را انداختن، حرکت تو خیابانها را انداختن و مقابله کردن که ما اطلاع داریم. در دوران انقلاب همینجور، در مبارزات گوناگون بعد از پیروزی انقلاب همینجور، در جنگ تحمیلی همینجور.
بعد از انقلاب هم این نقش و حضور در جامعه پررنگ‌تر شد. زنان بعد از انقلاب هم همسر، هم مادر و هم یک فعال اجتماعی در همه عرصه‌ها بودند. تا جایی که امروز حدود 45% از جامعه دانشگاهی کشور را زنان به خود اختصاص دادند که این رقم قبل از انقلاب تنها 6% بود. همچنین امروز بزرگترین تشکل مردمی زنان در جهان با 9 میلیون نفر عضو و 16,000 پایگاه بسیج در ایران است. به جرأت می‌توان گفت که با پیشرفت‌های خیره‌کننده علمی و اجتماعی زنان در جای جای ایران اسلامی، مناطق کمتر برخوردار هم به سرعت در حال رشد و توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در موضوع افزایش مشارکت زنان است. این موضوع مورد تاکید خانم همیرا ریگی، فرماندار شهرستان قصرقند هم هست.
یکی از اهدافمون در مسئولیتی که داریم به عنوان فرماندار اینه که همون بحث توسعه اجتماعی اتفاق بیفته و تغییر نگاه‌ها و رویکردها صورت بگیره.
خانم عزیزی، بانوی ایرانی اهل سیستان، هم چهارمین زن برتر روستایی جهان، از نمونه های ارزشمند جامعه زنان بعد از انقلاب است.
اون موقع که نهضت بودم، درآمدی که به دست می آوردم برای خانوادم خرج می کردم.
انقلاب قدرت اراده زنان ما را به رخ جهانیان کشاند و به ما آموخت که اگر پای کار باشیم، هیچ دلیلی برای عقب ماندن نخواهیم داشت.
رادیو فرهنگ همراه هستید و برنامه بازتاب. شنوندگان محترم، گفتگوی این برنامه رو دنبال کنید لطفاً با سرکار خانم دکتر زهرا کوهساری، معاون محترم فرهنگی دفتر نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس. خانم دکتر، پرسشی که وجود داره اینه که اگه خیلی کوتاه بفهمید، مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی در حوزه زنان چیه از نظر شما؟
ببینید، انقلاب اسلامی میتونم با جرأت عرض بکنم که بعد از اینکه تونست تعریف درستی از زن ارائه بکنه در فرمایشاتی که در کلام در واقع خود امام خمینی و اینها بودش، در واقع این نهایتاً به این میتونم دستاورد اشاره بکنم که هم باعث شد گفتمان انقلاب اسلامی، هم منجر به این شد که زن در ساحت رشد و تحصیب خودش بتونه در واقع گام برداره و هم در ساحت ولایت اجتماعی بتونه بنبست ها رو کنار بزنه، بنبست ها رو در هم بشکنه. مقام معظم رهبری توی پیامی که در کنگره 7000 زن شهید فرموده بودن، خیلی زیبایی بحث الگوی سوم از زن رو مطرح میکنن. ما بحث الگوی سوم از زن رو داریم، یعنی زنی که نه در تعریف زن شرقی، همونی که در عرایض پارت اول صحبتم خدمتتون عرض کردم، نه زن شرقی بی حاشیه و بدون نقش و نه زن غربی که کسی به فکرش کاری نداره. هستن تو غرب هم خب زیاد نخواهیم، سیاست مداری خب برقا، اما نگاه کلی و اون احاطه کلی که در اجتماع وجود داره در حوزه زنان، بحث نگاه به این هست که این خانوم ابزاری رو داره که این ابزار میتونه در واقع در خدمت جامعه سرمایه داری باشه. خب این در واقع الگوی سوم میگه خانومی که در عین حالی که در واقع در اجتماع حضور داره و میتونه اون سقف شیشه‌ای رو که تا پیش از این، من به جرأت این رو هم میتونم عرض بکنم، من گفتم خدمت شما عرض کردم، نگفتم نه قبل از انقلاب هیچ زن فعالی ما نداشتیم،
بله
اصلا وجود نه صحبت. اما این رو تصریح میکنن عزیزانی که عرض من در میشتمن و در حوزه مطالعات زنان در واقع دستی براتش رو مطالعه میکنن، این که ما در پیش از انقلاب با یک گلاسلین، با یک سقف شیشه‌ای مواجه بودیم برای در حوزه زنان، یعنی خانم از یه جایی به بعد اصلا نمیتونست بالا بره،
ظاهرا نامحدود اما کاملا با
ظاهرا نامحدود، یعنی شما حجابتون میتونی برداری، پس برداشتن این حجاب و این اوریان شدن یعنی که شما به همه جایی میتونی بری، شما از هر پله میتونی بری بالا، ولی در صورتی که اون خانم هم حریت خودش رو از دست میداد و هم این که تا یه جایی به بعد اصلا بالا نمیتونست بره. خب چیزی که واقعا ما داریم میبینیم در نگاه امام خمینی در اون بیاناتی که داشتن، بزن جرأت حضور در اجتماع رو داد.
خانم دکتر، اگه بخوایم یه نگاهی بندازیم به پیشرفت و دستاورد انقلاب در حوزه زنان، میخوام ازتون بپرسم و اینکه در خلال همین پرسش اینم بپرسم که احتمالاً ما کجاها اون چنان که باید رشد شاخص در زمینه پیشرفت نداشتیم.
ببینید، خب ما رشدمون در حوزه، مثلا دارم عرض میکنم خدمت شما، در بحث حضور زنان در عرصه رسانه، الان حالا ما درگیر مثلا فضای مجازی هستیم، سواد رسانه و حضور فعال زنانی که حرفی برای گفتن دارن، خب اینها زیاد در واقع تو جامعه هستن و دارن فعالیت میکنن، در عین حال در واقع خانم هایی که در حوزه علمی، در حوزه پژوهشی، خب مجلاتی که متعدد ما داریم میبینیم، شما یه مجله رو ورق بزنید، دو سه تا مجله، یه رندوم مطالعه داشته باشید، میبینید که بالغ بر 50% نویسندگان محتوای علمی پژوهشی و علمی تخصصی مجلات
خانم‌ها دارن
تشکیل میدن. این نشأت گرفته از یک فکر روشن و یک اندیشه متعالی هستش دیگه. اما همه اینها به کنار، به هر حال ما در بعضی از بخش‌ها دچار کوتاهی بودیم، دچار خلأ سیاست‌گذاری بودیم. ببینید، خیلی وقت‌ها ما یک سری مواردی سه توانمندی‌ها در خانم ها وجود داره، نه تنها در خانم ها، در همه آحاد جامعه، در آقایون هم همینجور، اما اون سیاست گذاری اجتماعی که باید صورت بگیره برای اینکه اون زمینه و اون بستر فراهم بشه که اون خانم و یا اون آقا بتونه از تخصصش در این حوزه استفاده بکنه، اون وجود نداره. هم اجتماع، هم خود در واقع نهاد خانواده و همسر، آقایی که در واقع علاقه مند هستن که خانمشون یک خانم اکتیوی باشن، در اجتماع حضور داشته باشن، در این حال نهاد خانواده رو داشته باشن، از یک سری در واقع سیاست های اجتماعی و رفاهی باید بهره مند بشه که برای مثال دارم عرض میکنم، بتونن در واقع کارهای خانه، خانم بتونه فرد رو در واقع استخدام بکنه، بگیره که تو کارهای خونه بتونه یه مقداری باهاش همکاری بکنه، که خانم به جای اینکه صبح و شبش رو در واقع بحث پرستاری از بچه‌ها و خانه‌داری باشه، بتونه در واقع در اجتماع فعالیت بکنه و در این عرصه هم در واقع حضور پیدا بکنه. یکی بحث توانمندسازی در واقع بانوان هستش، ما یه مقدار درش دچار مشکل هستیم. یه مقدار بحث به کارگیری زنان تحصیل کرده هست. ما قشر دانشگاهی کم نداریم از خانم ها، اما اینکه این خانم بتونه یک مرجع مناسبی، اصل کار چیه؟ اینکه خانم تحصیل میکنه، مجبوره با اون تحصیل هزینه کرده که برای دولت شده، رفته درس خونده، فضای دانشگاه اشغال کرده، استری براش فراهم نیست تو فضای اجتماعی که بتونه کار بکنه. تماما برمیگرده به سیاست گذاری های یک فرهنگی و دو اجتماعی که ما بتونیم یک خانم ها رو، دختر خانم های جوان رو هدایت بکنیم به سمت رشته هایی که نیازمندند که بتونن در واقع برن اون رشته ها رو. مثلا میگیم در شاخه علوم انسانی ما با خلأ تئوری مثلا مواجهیم.
خب خانم دکتر، پرسش آخر بپرسم، حالا یک دو دقیقه جمعش بکنیم، این که برای انتقال ارزش های انقلاب اسلامی تو حوزه زنان چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ یعنی نگاه بیرونی داشته باشیم اینقدری.
ببینید، من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. این در واقع ناظر به این موضوع نیستش که من عرضم اینه که حالا ما کم کاری کردیم یا کاری نکنیم یا منفعل باشیم. اما من رو خدمت شما بگم، خیلی بیشتر از اون که ما بخوایم، ما اراده بکنیم، ما بتونیم تلاش بکنیم برای اینکه الگوهای انقلاب رو به جامعه جهانی نشون بدیم، اونها خودشون اومدن مطالعه کردن، میدونن که در واقع انقلاب ما چی گفته، چی خواسته. یعنی ما تا بیایم بیدار بشیم، حالا یه مقداری در واقع این رو موتور روشن بشه و بخوایم این کار رو انجام بدیم، نه، اونها میدونن. یعنی اون در واقع جامعه غربی، چه زنانشون چه سیاستگزارانشون علل خصوص، اصلا دنبال این نیستن، لنگه این نیستن که ما بریم چیز رو بهشون نمایش بدیم و آموزش بدیم. اون خودشون نیروهاشون رو دارن، میان و اصلا میدونن. آنچه که بسیار حائز اهمیته اینه که ما خودمون اول از همه آنچه که شاخصهای انقلاب، اهداف انقلاب و دستاوردهای متصور انقلاب در حوزه نهاد خانواده، در حوزه زنان بوده، رو برای خودمون درونی بکنیم، خودمون اتفاقا بریم مطالعه بکنیم. من خانومی که قلم میزنم، منی که حالا من نوعی که در واقع در حوزه علمی دارم کار میکنم، پژوهشگرم، استاد دانشگاه هم، من خودم برم و این گفتمانو مطالعه بکنم. من اگر بتونم شاگرد خودم رو یه شاگردی تربیت بکنم که آشنا به اهداف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باشه، این که ما چرا رفتیم جنگیدیم، برای چی بهش میگیم دفاع، چرا ما مثل بقیه نمیگیم جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، ما چرا میگیم دفاع، چرا واژه مقدس میذاریم کنارش. اینها چالش هایی که الان وجود داره و ما اول از همه خودمون رو، وگرنه میگم، عرض میکنم، در دو شاخه، یکی کنها خودشون میان و اصلا خیلی زودتر از این که ما بخوایم، اونها میان و در واقع دستاوردها رو میگیرن، اهداف رو میگیرن، میرن روش برنامه‌ریزی معکوس میکنن برای که در واقع بزنن و نفوذ فرهنگی شکل بگیره. و دو اینکه ما الان رسانه دستمونه، ما فضای مجازی دستمونه، فردی که تحصیلات دانشگاهی داره، جوان، توانمند، قدرت بیان، قدرت کلام، قدرت نگارش داره، به جای اینکه برای یه توییت چالشی، یه توییتی که سلبریتی پسند باشه، فرد رو به یک سلبریتی تبدیل بکنه مثلا، بزنه، بیاد و با اعتقاداتش بره جلو، با اعتقاد. و اینها همه نشون، و اینها همه در درون ماست. ما نمیتونیم بگیم بیایید بشینید ما انقلابو براتون، اهداف انقلابو براتون نشر بدیم.
پس به اعتقاد شما درونی سازیش مهمتر از
اینی که خودمون رو اصلا میگن از خودشناسی انسان به خداشناسی میرسه. ما خودمون رو اول در واقع، علل خصوص نسلی که انقلاب کرد، حرف داشته باشه برای نسلی که الان تو دهه 70 داره دهه 70 70 به دنیا اومده، نسل دهه 80 که اتفاقا اینها هستن که باید درک بکنن آنچه که اهداف انقلاب بوده برای تحققش، آنچه که حرف گفتمان انقلاب اسلامی بوده و آنچه که ما رو مجبور کرد به تن دادن به موضوعی به نام جنگ. اونها در واقع اگر توجیه بشن درست. الان دنیا دنیایی که دست در واقع دهه 70 و دهه 80 است، بدونن همیتون. که دارن کجا میرن، بدونن که کجا وایسادن، بدونن که عقبشون چیه، میتونن در واقع پیامشون رو، کلامشون رو به دنیا تسری بدن.
متشکرم خانم دکتر کوساری، معاون محترم فرهنگی دفتر نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، از اینکه در برنامه این هفته بازتاب حضور داشتید. باهاتون خدافظی می‌کنم.
من هم از شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌تون تشکر می‌کنم و خدا
سپاسگزارم. از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه همراه برنامه بودید، بی‌نهایت سپاسگزارم. ان شاءالله تا هفته آینده که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. نظرتون رو به همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اطلاع بدید. 162224 ساعته در اختیار شما است. از بخیر، خدا نگهدار، هموطنان عزیز.
بیار بادم جود چین چین کرده جود میزت کامل شد با خاویار بادم جود هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جود چین چین